از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
6 سال از انتشار اولین نمره گازت گذشته و ما افتان و خیزان به انتشار گازت ادامه میدیم. توی این مدت تلاش‌هایی هم برای درآمدزا کردنش کردیم که مثل باقی فعالیت‌های اقتصادیمون با شکست مواجه شده. گازت اما به لطف شما شنوندگان بزرگ شده و حالا خودش به یک کار تمام وقت تبدیل شده. ما اما هی کوچیک و بزرگ شدیم. من مجبور شدم استودیو رو بفروشم و کلی امکانات ضبط و همه چی از دست رفت و البته قبل از اون هم مهاجرتم باعث شده بود که الهه واقعا دست تنها باشه. البته توی موقعیت‌های مختلف دوستانی اومدن و داوطلبانه به ما در موارد مختلفی کمک کردن، هم توی بخش پژوهش متن و هم توی بخش اجرا و گرافیک و کارهای دیگه که من و الهه از همه‌شون تشکر می‌کنیم. از اون طرف من هم واقعا نتونستم کمک چندانی به الهه بکنم. الان هم به مشروطه رسیدیم و خلاصه همه چیز به هم گره خورد. با این حال به نظرم الهه معجزه کرده و هر بار بعد از تموم شدن کارش میره کتاب فروشی دماوند میشینه پای گازت. نمیدونم تا کی میتونه اینجوری ادامه بده، چون من اصلا تا قبل از اینکه بیام اینجا این ورژن الهه رو ندیده بودم. ولی از اونجایی که میدونم فشار زیادی روش هست و از 0 تا 100 گازت رو حالا خودش باید انجام بده، این شد که یه ایده نچندان جدیدی زدیم و اون هم این که حالا که من این سر دنیام شاید نتونم توی بخش پژوهش و نگارش کمکش کنم، ولی میتونیم یه کانال حمایت دائمی از گازت ایجاد کنیم. یه اکانت در پلتفرم پاتریون درست کردیم و در شبکه‌های مجازی از مخاطبان خارج از ایران گازت درخواست کردیم که با اختصاص یه مبلغ کوچیک ماهیانه به ما در انتشار گازت کمک کنن و من بشم واسطه انتقال اون حمایت‌ها به الهه. تا حالا حدود 15 نفر از ما حمایت کردن که دست هم شون درد نکنه، ولی هنوز خیلی راهه که ما خیالمون از انتشار دائمی گازت راحت بشه. من گفتم که حالا که میخوایم اولین نمره فصل جدید رو منتشر کنیم ازتون بخوام که از ما حمایت کنین، چون ما حتی اگر بخوایم گازت رو بیخیال بشیم گازت ما رو بیخیال نمیشه. ولی واقعا دلمون میسوزه که کار روایت تاریخ از زاویه دید مطبوعات رو حالا که به یه فصل هیجان انگیزی به نام مشروطه رسوندیم ممکنه که نتونیم ادامش بدیم. من لینک پاتریون و سایر لینک های حمایت رو در توضیحات پادکست میذارم، شما میتونین ازشون استفاده کنین. باز هم ممنونم از همتون و از حمایت هاتون. همچنان البته تأکید میکنم که شنیدن گازت کاملا رایگانه و این حمایت ها کاملا اختیاریه و شما با شنیدن گازت هیچ مسئولیت اخلاقی یا حقوقی برای پرداخت مبلغی به گازت ندارین. این صرفا حمایت و لطف شماست از گازت.
گازت، فصل ششم، روزنامه حبل المتین، نامه مقدس. حضرت اشرف، رئیس مجلس شورای ملی، چنان تصور می رود که از قصد و اراده حکومت هندوستان و اولیای دولت انگلستان در اخراج مدیر حبل المتین پس از 40 سال توقف در هند مسبوق گردیده اید و بهترین کشف حقیقت همانا سواد مراسلاتی است که از 2 سال به این طرف بین مدیر حبل المتین و حکومت هند را برین داشته. عین آن مراسلات و قطعات و برخی جرائد مهمه که در اطراف این مسئله قلم فرسایی نموده ایفا می گردد و سپس هم به دفعات تقدیم خواهد شد تا هر اقدام را که مقتضی دانسته مأمول فرمایند. خدمت وطنم را خواهانم. وقتی معید الاسلام مدیر حبل المتین این نامه را به مجلس شورای ملی نوشت، نه تنها ماجرای مشروطه به پایان رسیده بود که حتی سلسله قاجار هم منقرض شده بود. با این حال برای معید الاسلام خیلی از مصائب تمام نشده بود. مثلا انتشار حبل المتین که دیگه دخل و خرج خودش رو در نمی آورد. چشمهاش که بیناییش رو از دست داده بود و حکومت انگلیسی مستقر در هند مستمره که به خاطر مواضع ضد انگلیسی معید الاسلام به دنبال بیرون کردن اون از هندوستان بود. اون این نامه رو 7 مرداد 1305 نوشت، سالهایی که مصادف با سالهای پایانی حیاتش بود. در این نامه او به سوابق 40 سالش در امر روزنامه نگاری اشاره میکنه و از مجلس جدید میخواد که از اون حمایت مالی و معنوی کنه. به واسطه خدمات او بود که رئیس مجلس میرزا حسین پیرنیا نامه رو برای پیگیری به حسن مصطفی ریاست وزرا ارجاع میده و سرانجام علی قلی انصاری وزیر امور خارجه به نیابت از دولت تازه پا گرفته رضا شاه از او فرمان میگیره که مصطفی به عنوان مهماندار مخصوص در سرحد به استقبال او بره و همه گونه اسباب آسایش و رفاه او و خانوادهش رو تأمین کنه. اما در نهایت معید الاسلام به ایران بر نگشت، چون حکومت انگلیس از واکنش مسلمانان و جراید هند و حتی جراید نیمه رسمی انگلیس نسبت به اخراج او از هند شگفت زده و ترسیده شد. هرچند بر طبق وصیت نامش پیکرش رو بعد از مرگ به ایران آوردند و دفن کردند. مدیر روزنامه حبل المتین زندگی پرماجرایی داشت. طرفدار اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی بود و با ملکم خان هم مراوده و مکاتبه داشت. در سالهای آخر عمر که کور شده بود، امور روزنامش رو به دست دخترش فرخ سلطان معیدزاده سپرده بود که با امضای فسین روزنامه رو مدیریت میکرد. هموز که در مجله نگین روایتی از زندگی پدرش رو ثبت کرده. معید الاسلام سال 1242 شمسی در محله کلهور کاشان به دنیا آمد. مادرش خانم سلطان و پدرش پشت در پشت همه اهل علم بودند. تحصیلات ابتدایی رو در کاشان کرد و بعد از فوت پدرش برای تکمیل تحصیلات به اصفهان رفت. 5 سال در اصفهان موند و بعد از اتمام تحصیلات به کاشان برگشت، اما قرار نشستن نداشت. سودای جهانگردی به سر داشت و غم وطن دامنش رو گرفته بود. خیال زیارت به سرش زد و از کاشان راهی خراسان شد و بعد بالاخره به تهران رسید. اما تهران هم نموند، راهی عراق شد و در مجلس درس میرزای شیرازی به دروس خارج پرداخت. ولی این همه قصه اون نیست. قصه اون نه از کاشان و تهران و عراق که از بندر عباس شروع میشه، جایی که یک ملاقات تاریخی بین او و سید جمال رخ میده و شیرازه حبل المتین ریخته میشه. اونا 45 روز در بندر عباس بودن. تشخیص داده بودن تنها جایی که میتونن دور از چشم حکومت با هم حرف بزنن این شهره. شهری که سید جمال از اون قرار بود به سمت تهران بره و معید الاسلام راهی عمان شد. از وضعیت عمان جوری مکدر شد که به میرزا علی اصغرخان امینالسلطان که وزیر دربار ناصرالدین شاه بود نامه نوشت که هنوز امام مسقط کاملا تحت نفوذ انگلیسیان نیامده است. اگر دولت ایران اندک توجهی نماید ممکن است آب رفته به جوی باز آید. نامه این بی پاسخ مثل همه مراسلاتی که درد وطن داشتند و نادیده گرفته می شد. 1.5 سال بعد معید الاسلام دیگه به هند رسیده بود. اول وارد بمبئی شد و بعد به طرف مشرق هند سفر کرد و خلاصه بعد از کلی سیاحت به کلکته رسید. همونجا مشغول تجارت شد و اسم و رسمی یافت. در همین سالها یعنی 1311 شمسی بود که در نتیجه مکاتباتش بین سید جمال و ملکم خان به این نتیجه رسیدن که انقلاب فکری ایران احتیاج شدیدی به آگاهی داره و آگاهی در سایه جرائد تولید میشه. پس قانون در لندن، اختر در استانبول و حبل المتین در کلکته زاده شدند و نوک پیکان رو به سمت استبداد گرفتند. کاری که هر روزنامه‌ای باید بکنه. به گازت خوش اومدید.
زبان فارسی بخشی از هویت ماست و احتمالاً دغدغه ما و شمایی که دارید گازت رو گوش میدید، به خصوص شمایی که خارج از ایران زندگی میکنید و میبینید که روز به روز فرزندانتون با زبان فارسی غریبه تر میشن. من امروز میخوام مجموعه رو به شما معرفی کنم که به خاطر اونه که مدتی نتونستم پیش شما باشم و کمک الهه برای انتشار گازت. داروگ جایی که محتوای سرگرم کننده برای بچه ها می سازه، محتوایی که هم لبخند به لب بچه ها میاره و هم باعث میشه که بچه ها بیشتر با زبان فارسی در ارتباط باشن. هدفهای ما اینا هستن: آموزش ارزان و در دسترس، ترویج علم، گسترش زبان فارسی در فضای وب. ما در حال حاضر 2 پادکست صوتی برای بچه های فارسی زبان سراسر دنیا منتشر میکنیم، یکی به اسم چی کجا چرا و دیگری سوالهای یهویی با آقای پی. ایده پادکست های ما خیلی ساده است: بچه ها از سراسر جهان برای ما صداهاشون رو میفرستن و ما میریم جواب سوالهاشون رو میدیم. اینجوری اولا بچه ها رو با زبان فارسی سرگرم میکنیم، دوما سعی میکنیم روحیه پرسشگری و جستجوگری رو در اونها تقویت کنیم و در نهایت امیدواریم که بتونیم نحوه تفکر منطقی و مبتنی بر استدلال و عقل رو در اونها تقویت کنیم. آرزوی بزرگ ما هم برای آینده اینه که بتونیم آموزش ارزان و در دسترس رو برای همه فارسی زبانان ممکن کنیم. اگه دوست داشتید که با فرزندانتون پادکست گوش بدید، یه سر به سایت ما بزنید: darwagkids.com. آدرس سایت و آدرس پادکست های ما در توضیحات همین گازت هست.
پیش اومده که از دیدن یه محصول مثل یه مجسمه یا یه وسیله برقی یا یه اکسسوری دیجیتال دلت قنج بزنه که کاش این همین الان مال من بود، کاش من دقیقاً همین وسیله رو داشتم، بعد تو کلی سایت و مغازه دنبالش بگردی ولی گیرش نیاری و اونی هم که پیدا میکنی هم به دلت نشینه؟ خبر خوب اینه که دیگه توی همون لحظه دیدار میتونی ازش عکس بگیری یا اگه تو اینستا دیدیش ازش اسکرین شات بگیری. و بعد اینجاش جالبه، بری تو اپ دیجیکالا تو قسمت سرچش روی آیکون دوربین کلیک کنی و عکس محصول عزیزتو بدون اسم و مشخصات آپلود کنی. دیجیکالا برات همون محصول و محصولات مشابه رو میاره و با قیمت و مقایسه کیفیت و کلن همه چی به راحتی آب خوردن خریدش رو آسون و سری میکنه. دستیار هوشمند دیجیکالا یه راه جدید و راحت برای رسیدن به آرزوها و محتاج زندگیه.
معیدال اسلام برای نشر آگاهی از هیچ کاری فروگذار نمی کرد. 10 تمام هر هفته 5000 نمره حبل المتین رو برای آشنا شدن علما و روحانیون با مباحث جدید مجانی منتشر می کرد و می فرستاد. در ایران، هند، عراق، مصر، ترکیه و روسیه هم روزنامه نماینده داشت و توزیع می شد. کار به مشروطه که رسید، هر هفته تیراژش به 35000 نمره رسید. گرچه با همه این حرفها اداره حبل المتین همیشه زیر بار قرض بود. فرخ سلطان دخترش میگه روزنامه پدرش ضرر میداد چون اون منظوری جز خدمت به وطن نداشت و دنبال فایده مادی و رسیدن به مقام و منصب نبود. در تاریخ مطبوعات ما حبل المتین از نظر پیوستگی انتشار رکورد داره. 37 سال چاپ شد و 43 بار توقیف شد. یا حکومت هند که همون انگلیسی ها بودن روزنامه رو میبستند یا حکومت ایران جلوی ورود روزنامه به مملکت رو میگرفت. چندین بار هم در عراق و افغانستان و ترکیه ممنوع شد. با این حال معیدالاسلام اهل نشستن باطل نبود. فقط به چاپ حبل المتین اکتفا نکرد. هفته نامه مفتاح الظفر، مجله آراد و روزنامه یومیه کلکته به زبان اردو را هم همزمان سردبیری و منتشر میکرد. به اینها باید مجله هفتگی ملک و ملت رو هم اضافه کرد که به زبان انگلیسی منتشر میشد و البته خاری بود در گلوی استعمار. توصیف دخترش از اون همراه با جزئیاته. مردی رو تصور کنید متوسط القامه با ریش تنک و چهره نمکی. لباسش همیشه سرمه رنگ و خوراکش مختصر و بیشتر لبنیات بود. مدتی هم گیاه خوار شد. بزلگو و شوخ بود و حتی در ایام پیری از تیکه انداختن به جوانا در نمی بود. فهمیدن شرایط پیش از مشروطه از نگاه روزنامه حبل المتین کار سختی نیست. ورق به ورق اخبار و البته مقالاتی که درباره شرایط وحشتناک مملکت و شیب سقوط جامعه و حکومت درج شده تصویر روشنی از وضعیت ایران پیش از مشروطه به ما میده. یک نمونه از این مقالات مطلبیه که 3 سال قبل از وقوع مشروطه از قول یک سیاح که به ایران سیاحت کرده نوشته و در روزنامه درج شده.
با کشتی پست روس در بندر آستارا که سرحد ایران و روس است وارد شدم. جای بسیار کثیف، نامطبوع و امارات او به چادر صحرانشینان شبیه تر است تا به خانه و ابنیه. عجبا با اینکه کنار دریا واقع و مملو از رطوبت است، ابنیه آن غالبا یک مرتبه بیش نیست. نظم کوچه ها را گل و لجن در عمق نیم زر فرا گرفته به قسمی که عبور از یک طرف کوچه به طرف دیگر ممکن نیست. عفونت این کثافات به اندازه ای است که از یک میدان استشمام می شود و مردمانش خشن و نامطبوع و خالی از دانش و علم و تربیت و غالب حمال و فعلند. ولی چیزی که مرا خوش آمد این است که تمام مشغول شغلند ولو کسبشان جزئی و غیر قابل اعتناع است، ولی بیکار هم نیستند. مردمان بیکار یاوه‌گرد که می شنیدم در ایران زیاد است در آنجا ندیدم. از طبقه روحانی 1-2 زیاده مشاهده نکرده. گفتم یقین حالت اهالی مشرق زمین نیز فرق کرده است. اما همین که از آنجا گذشتم به هر ولایت که رسیدم از قبیل اردبیل، تبریز، خوی، سلماس، زنجان و قزوین اکثر اهالی را بدون شغل یافتم که باید از اثر زحمت دیگران مصارف آنها برسد و خود در صدد سعی و عمل نیستند. اغلب کارشان این است که در مجالس و محافل بنشینند و سخنان بیفایده را محل بحث و مذاکره قرار دهند. از همه بلاد بدتر شهر تهران است که پایتخت این دولت و مرکز و مجمع ملت است. در ازای آنکه منابع ثروت از این شهر برخیزد و مرکز تجارت و صنعت باشد، او را شهری مملو از گدایان و آکنده از هرزگردان و کسانی دیدم که در وجوه یومیه دست ذلت در نزد مثل خود دراز کردن را شرف تصور می کنند و مفتخاری را مقام بلندی به نظر می آورند. از کسب عار دارند و کسبه را قابل مکالمه و جزو انسان محسوب نمی دارند. چیزی که این شهر را حفظ کرده فقط آن است که از جمیع بلاد ایران وجوه بسیار وارد آن می شود. اولاً همه مالیات ایرانیان باید به تهران فرستاده شود مگر جزئی که در ولایات مصرف می شود یا در سرحدات خرج می گردد. ثانیاً تعارف حکام و پیشکشی در این مملکت معمول است، یعنی مأمور که به محل مأموریت خود می رود باید مبلغی به دیوان وزرا و امرا بپردازد و این را تقدیمی یا تعارف می گویند. ثالثاً اغلب املاک و قرا و مزارع و اهالی تهران مالکند، یعنی به زور و عنف از دست صاحبان اصلیش گرفتند یا خالصه دولت است که به آنها واگذار شده و منافع آن باید هر سال به این بلد وارد شود و اگر این شهر مرکز نمی بود با این حال قطعاً تا به حال خراب شده بود. اهل تهران ابداً صنعت ممتازی ندارند که مخصوص به خودشان باشد. اهل اصفهان در اعمال و صنایع یدی طولا دارند. کاشان نساجی و مسگری ممتاز دارد. کرمان دارای شالهای خوب و حنا و ظروف برنجی است. عراق و دولت آباد قالیهای بسیار نفیس می بافند. رشت محصولات برنج و ابریشم آن فوق‌العاده است. هر ولایت به تفاوت محصولش به دیگر بلاد حمل و نقل می شود. پنبه و توتون و تریاک و تنباکو و خشکبار و مرکبات و غیره زیاد زراعت می کنند و امور معاش خود را اداره می نمایند، ولی در تهران ابداً از هیچ یک از اینها خبری نیست. همه مایحتاج را از شهرهای دور و نزدیک وارد می کنند، بل شغل عمده که زیاد رواج دارد همان تکدی و سایر عناوینی است که بالمعال راجع به همین مسئله می شود. عجیبتر این که بزرگان بزرگواری خود را در این تصور می کنند که به ضرب چوب و فلک از فقرا و بینوایان گرفته و به این گونه مردم بدهند و عمده سر آنکه اهالی معتاد به تکدی شده از حرفت و صنعت دست گشته و به دور افتادند. همین حالت رؤسا است. صدر اعظم این دولت میرزا علی اصغرخان وقتی از خانه بیرون می آید قدری پول خورده که 5-6 تومان زیاده نیست در دست و پای مردم می افکند. زن و طفل و پیرمردان بر فرق هم می ریزند و وزیر را از مشاهده این حال نشاطی رخ می دهد.
در واقع انگار روزنامه سعی داره تا حرف خودش رو در دهان کسانی بذاره که گفتن این حرفا براشون عقوبتی نداره. مثلا یک سال بعد باز به مقاله‌ای برمی‌خوریم که از قول یکی از اروپاییان نوشته شده.
یکی از اروپاییان که با نگارنده دوست و تا اندازه‌ای مزاقش آسیایی شده در بین صحبت به طریق مزاح بیان نمود که من وقتی ترجمه قرآن مجید را می‌دیدم در آیه اولائک کالانعام بلهم تعجب می‌کردم که انسان در هر درجه پستی هم باشد نمی‌توان از حیوانش کمتر گفت. چه قوه دراکه نفع و ضرر امری است طبیعی که هیچ انسان را خالی از آن تصور نمیتوان کرد برخلاف حیوان. ولی وقتی که با ایرانیان محشور شده دانستم که قوه دراکه بلکه مشاعرشان هم از حیوانات کمتر است. چه 20 سال تمام اختر و 13 سال کامل حبل المتین فریاد زدند که امتیاز جاروب کشی ملک را به خارج دادن ریشه خیش کندن است. ابداً به گوش ایرانیان فرو نرفت. بالاتر از این در این 100 ساله اخیر اقلن 100 امتیاز به خارج اعطا کرده و در هر امتیازی که به اجانب داده صدمش را دیده و خسارتش را برداشتند، ولی هنوز هم متنبه نشده. هر روز امتیاز تازه به اجانب داده بدبختی جدیدی برای خود مهیا می نماید و ابداً متنبه و متذکر نمی شود. این امر مسلم و حکما دلیل بر مشاعر حیوان گرفته که اگر در یک مرکز و یا یک طریق حیوانی مکرر صدمه ببینند بعد از چندی متنبه شده، چون بدان در رسد خود را جمع نموده متذکر می گردند. پس از این ملاحظه تصدیق نمودن آیه شریفه را یقین کردم که این آیه مبارکه موضوعی خاص دارد و آن موضوع ایرانیانند.
اما حرف در دهان سیاح و فلان اروپایی گذاشتن تنها راه دور زدن سانسور نیست. روزنامه نگاران حبل المتین روش های مختلفی برای بیان اعتقاداتشون پیدا می کنن. مثلا در همین سال وقتی که آرام آرام صحبت از مجلس مشورت میشه، در مقاله‌ای با عنوان مدافعی وطن دو شخص درباره این موضوع صحبت می کنن که یکی مخالف و یکی موافقه. این سبک یعنی بیان مفاهیم در قالب گفتگو یکی دیگه از روش‌هایی که برای گفته شدن حرف‌های مگو استفاده میشه و در اون دوره رواج زیادی پیدا می‌کنه، چون در برخی از رسالات و کتاب‌هایی که پیرامون مشروطه نوشته شده هم همین قالب رو می‌بینیم. سبکی که نویسنده در حین یک گفتگو سعی می‌کنه نظرات مخالف با مشروطه یا قانون رو قانع کنه که وضع قانون و مشورت خانه به نفع ایران و مردمشه.
میگویم در پایتخت تهران یکی از باغ‌های دو طرف ارک را خودمان بگیریم و یک عمارتی به عنوان مشورتخانه ملی بسازیم و اسمش را بنای سعادت بگذاریم و تمام نقایص خود را به تدریج در آنجا اکمال کنیم و دوشیزه عدالت را در صدر آن خانه بر تختی بنشانیم. 2000 نفر از معتبرین ملت بر او محافظ بگماریم و این رحم را نه تنها بر خود بدانیم، بلکه تمام خانواده سلطنت را ممنون و مباهی کنیم و افراد رعیت را آسوده و خوشبخت.
معلوم شد مراد شما از این مشورت خانه با صحبت قانون است و میخواهید قانون فرنگی ها را به این زبان در مملکت جاری کنید.
خیر، ما از این مشورت خانه هیچ مقصودی نداریم و متعهدیم با تمام تعهدات قویه که غیر از اینکه یک کارخانه عدالت بسازیم که در آنجا آلات و ادوات اجرایی عدالت را حاضر کنیم هیچ خیال دیگر نداشته باشیم.
آقا، این همه تفصیل از برای یک مشورت خانه قائل می شوید. ما 40 سال از دارالشورا داریم، چه فایده دارد دارالشورا؟
بلی، گفتم این دارالشورا جز بدبختی هیچ فایده ندارد. اول حکمی که باید در افتتاح دارالشورا بشود این است که مردم در بیان آرای خود آزاد باشند و دوم آن که باید منتخبین از طرف حکومت موظف نباشند، یعنی تمام حقوق مدنیه آنها از تسلط اشرار محفوظ باشد. این دارالشورای حالیه چون مخالف است با این اصول دارای ثمری نیست.
یقین در این دارالشورا باید مردم دهقانی بنشینند و از مهام مملکتی صحبت کنند، در صورتی که نه انشای میرزا مهدی خان خواندند و نه منطق میدانند.
بدبختانه چون ما در این مجلس خیلی کار بزرگ نداریم به غیر از دو کار، البته به وجود همین مردم احتیاج داریم که کامل کنیم عائله سعادت، به استحکام دهیم به حصار استقلال جمعیت.
مسئله واضح شد. کار شما در این مجلس این است که حکم بدهید که فاحشه خانه باز کنند و شراب خانه، زنها رو نگیرند و مردها لباس فرنگی بپوشند و به علمای ملت بی احترامی کنند و حکومت رو یک مرتبه به جهالت جمهوریت بیندازند.
صحف فرموده اید، چون این دارالشورا اعضایش باید از متدینین ملت منتخب شود و انتخابش به دست ما نیست، به دست فکر و ذهن خود ملت است. جای شبهه نمی گذارد که این خیال را ما بر فرض هم داشته باشیم صورت نخواهد گرفت، ولی حرفی که هست این است که شما از برای اینکه خانه خودتان جامعه تکالیف باشد و رفیق خودتان بی بهره بماند این حرف را میزنید و میترسید که در مشورت خانه بگویند که کسی که از صبح تا شام مشغول کشیدن تریاک باشد و از شب تا صبح مشغول به شرب و افعال قبیحه، صلاحیت دخالت در بعضی امور ندارد. این حدس شما در باب مشورت خانه صحیح است، ولی یک غلط دارد و آن این است که اگر پولی که به این کارها میدهید از حقوق ملت نباشد، از زراعت و تجارت باشد، هیچ کس با شما کاری ندارد. خلاصه میگوییم یک ماه جایی از برای پادشاه و وزیر و فقیر هر سه بسازیم که هر کدام وقتی داخل در احکام این بنا شدند حقوق انسانیت و شؤون مفروضه خود را مالک باشند.
خب مشورت خانه را بنا کردیم، چه باید کرد در آنجا؟
دو کار خیلی سهل است که مقصود تمام عقلای دنیاست، یکی در حفظ انتظام داخلی به نوع مساوات و دیگری مراقبت انتظام خارجی در مقابل آفات.
یعنی چه؟ از سایه اعلی حضرت همایونی رعیت همه آسوده اند و دعاگوی ذات ملوکانه؟
بنا شد سر صفحه تقویم را مکرر نفرمایید. من ثابت کردم حسن که خود پادشاه مظلوم است، باید ظلم را سوزاند تا دفع ظلم از خود پادشاه کرد.
یکی دیگه از موضوعاتی که در حبل المتین خیلی مورد بحث قرار میگیره درباره نقش علما و به طور کل آخوندها در وضع مملکته. مملکتی که روحانیون در اون اگرچه نقش پررنگی دارند ولی منافعشون رو در نسبت با قدرت میبینند و به خاطر همین از خیلی چیزها چشم پوشی میکنند. حبل المتین در شماره 17 سال 13 خودش در مقاله‌ای با تیتر ما را چه باید کرد اشاره‌ای به این رو کرده آخوندها داره.
از زمانی که دولت علیه ایران در این دوره اخیره از مقام عالیه خود تنزل نموده، یعنی از آخرین جنگ ما و شکست از روس، خاصه از وقتی که پای دولتیان در اروپا بازگردیده است، این سخن ورد زبانها شده که علت هبوط ملت و مانع ترقیات دولت همانا معلمین روحانی هست. قول خارجه در این باب هیچ قابل اعتماد و اعتنا نتواند بود، چون آنان را کسب اطلاع منحصر است به کسانی که خود الزاماً از خیش دفع داده به معلمین روحانی می‌بندند. اما آنچه را ایرانیان خود نسبت به طرق روحانیان داده و آنان را مانع ترقیات دولت جلوه می‌دهند، واقعاً این مسئله به قدری شایع شده که احدی لازم به غور و تأمل در آن نمی‌داند، بلکه از بدیهیات می‌شمارد. رسیدگان قله بصیرت و ارباب اطلاع سیر و تواریخ را پوشیده نیست که از بعد زوال سلطنت صفویه علمای شیعه مسلک خود را تغییر داده، یعنی گوشه‌نشینی اختیار کرده، ترک تصرف در امور دولت کردند. فقط در زمان خاقان مغفور فتحعلی شاه که روزها بر خلاف عهدنامه گلستان حرکت کرده و برخی هم مایل در برقرار داشتن آن عهدنامه نبودند، در پرده چند نفر از علما را مهیج و آماده کردند تا شد آنچه در تاریخ نتیجهش ظاهر است. تجربه‌ای که ما را حاصل است اینکه علما تا امروز شخصاً مانع از اجرای مقاصد دولتی نبودند و در هر امر که علما ظاهراً به هیجان آمدند در باطن به اقوای رجال دولت بوده. رجال خود غرضشان این بوده و هست که علما را مخالف با دولت جلوه دهند و دولت را معاند به علما بفهمانند تا هرگاه دولت اقدام در اجرای امری نماید که منافع آن را منافی باشد به وسیله علما ملت را برانگیزانند و علما را سپر بلای خود ساخته تمام بدنامی ها را آنها عاید دارند. این است که هر یک از رجال آدم های مخصوص دارند که در دستگاه علما راه دارند. بینی و بین الله قصوری که بر علما وارد است آنکه چرا باید سنگ روی یخ بعضی از رجال مغرض بشوند و با اینکه می توانند برخی اقدامات مفیده برای ترقی ملک و ملت و دولت بکنند چرا نمی کنند و چرا محض ریاست ظاهری برخی از آنها بسیاری از امور را چشم می پوشند و سکوت نموده در ابراز تشخص شخصی از هیچ امر باک ندارند.
بعضی از مطالب حبل المتین اما نشان دهنده رابطه او با روشنفکران و معترضانیه که در ایران فعالند. مثلا این شبنامه انجمن مخفی که هم در تاریخ بیداری ایرانیان اومده و هم به شکل یک مقاله مستقل در حبل المتین منتشر شده، بدون اینکه بگه این مقاله از کجا و توسط چه کسانی نوشته شده و به دست روزنامه رسیده. این روزنامه مقاله رو با تیتر مکتوب از تهران قابل توجه شاهزاده اتابک اعظم چاپ کرده که من در فصل قبل آوردمش، ولی به یک بار دیگه گوش دادن و روایت شدن می‌ارزه. اگر کسی امروز مطالب و معایب ملت و دولت را که در قهوه خانه های ایران و مهمان خانه های فرنگ مطرح مذاکره است به سمع مبارک شاهزاده اتابک اعظم نرساند و علاج نخواهد، هر آینه خیانت بزرگی به وطن خود کرده. لذا با کمال ادب شاهزاده اتابک اعظم را خطاب کرده عرض می نمایم که ای مقوی اعصاب ملیه، چرا در حق فرزندان مجازی پادشاه فکری نمی فرمایی؟ چرا عاقبت ملت را منظور نمی داری؟ چرا به شکرانه نعمت خداوندی مملکت را از ورطه خطر و گرداب زوال نجات نمی دهی؟ مگر نشنیدی که دولت و ثروت و شرف و قدرت و حرمت ملی ما از دست رفته و از 160 کرور جمعیت مشتی چند باقی مانده و اراضی آباد ما مخروب شده و افکار آزاد ما معیوب گشته، حقوق ما را تصاحب کردند و حدود ما را تقاصب نمودند. کلیه بلاد فاسد و بازار تجارت کاسد است. مگر نمیشه نبی فریاد مظلومان را از دست حکام ظالم؟ مگر خبر نداری که هر سال کرورها مردم از ایران به روسیه و عثمانی و هند می روند و رعیت خارجی می شوند؟ مگر اطلاع نداری که پول ما تنزل کرده؟ مگر ندیده ای که سرباز دولت از گرسنگی حمالی و هیزم شکنی می کند؟ مگر مطلع نیستی که اقلای مملکت و دانشمندان ملت و اشخاص با تربیت بیکار و معطل و در گوشه فقیری خزیدن و مردمان جاهل و عوام دخیل امور و متصدی مهماتند و علم را سخره می کنند و جهالت را اسباب شرافت و شرارت را مایه شهامت می دانند؟ مگر به عرض نرسیده که این مملکت کیان است و این سلسله جلیل جانشین ایشان؟ اگر گفته شود ملت با دولت همراهی ندارد، جواب می دهیم که هیچ رعیتی در روی زمین مثل ایرانی ها فقیر و مطیع و شاه پرست و دولت خواه نیست و اگر ایراد شود اجزای دربار با رأی من شریک نبوده و موافقت ندارند، تصدیق کرده عرض می نمایم تمام کارها در ایران چه خوب و چه بد از شخص شخیص صدارت شناخته می شود. چرا مراتب اجزا محدود نباشد که فلان خواجه یا پیش خدمت یا دلاک همایونی مداخله در امور دولتی بنماید؟ هرگاه گفته شود ملاها نمیگذارند، با کمال ادب عرض خواهد شد که تقصیر دولت است، چون دولت حقیقت امور را واضح نمی کند عموم ملت بدانند که در این فایده عمومی است و فلان ملا به غرض شخصی خود مانع از اجرای آن می گردد. حضرت عطابک می داند آنچه عوام است چندان در این عوالم نیستند و آنچه خواصند اگر از قبیل وزرا و حکام و عمرا و ملاها هستند، صلاح آنها ابدا در این نیست که قانون و مسئولیتی در کار باشد و آنچه دانشمندان مملکتند مطرود و مردود شده تا نتوانند حرف قانون به زبان آورند. اگر ملا اسم قانون بشنود تکفیر می کند. اگر دولتیان بشنوند فوراً 10 نفر قضا یا غلام کشیک خانه مبارک حاضر و آن بیچاره را سربرهنه کتبسته تسلیم حاکم اردبیل نموده قبض وصول گرفته و برمیگردند. خب حالا رسیدیم به اول قصه.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی میسازه. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
اشاره مقاله به دانشمندانی که زیر بار اختناقند و به خاطر آزادی خواهی حبس و تبعید در اردبیل شدن در واقع اشاره به شیخ یحیی کاشانی برادر معید الاسلامه که در اردبیل محبوس شده بود و بعد از برکناری امیرالسلطان و روی کار اومدن این دوله تونست از حبس بیرون بیاد. در واقع رابطه حسنه حبل المتین با این دوله از همین جاها شروع شده. هرچند روزنامه سعی میکنه در این وفاداری به این دوله و طرفداری نامحسوس از سیاستهای اون همچنان از نشر حقیقت باز نمونه. ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان در ذیل این دوله می نویسه در ابتدای امر هواخواهان حریت را امیدواری داد. روزنامه حبل المتین را که ورود به خاک ایران ممنوع بود اجازه ورود داد و برادر معید الاسلام میرزا سید حسن را که در محبس مبارک آباد بود مرخص نمود. شیخ یحیی کاشانی را که نویسنده روزنامه مجلس بود و به گناه مقالات حبل المتین در اردبیل محبوس بود آزاد کرد. من توی این شماره قصد ندارم ردگیری بازتاب اتفاقاتی که منجر به مشروطه شد رو در حبل المتین پیگیری کنم. این مال شماره های بعده. ولی از بین مقالاتی که در همین بازه زمانی که به اون دوره پیشا مشروطه گفته میشه، چه در این روزنامه و چه در نشریات دیگه‌ای مثل تربیت، ثریا و پرورش، چند مسئله هست که مدام تکرار میشه. در واقع روزنامه‌های فارسی زبان جدایی از اتفاقاتی که در پروسه مشروطه رخ میده به چند موضوع میپردازن که مسئله اصلی جامعه اون روز ایران و حتی حالاست. یکی از اونها مسئله مهاجرته. مهاجرت اتباع ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر برای فعلگی و کار یدی. در واقع تمام این روزنامه ها به مهاجرت نیروی کار ایرانی که نه آینده‌ای برای خودش در کشور می‌بینه و نه کاری برای اشتغال داره به چشم یک فاجعه نگاه می‌کنه. درباره این موضوع بعدها به تفصیل حرف خواهیم زد، ولی برای اینکه چراغ اول رو درباره موضوع مهاجرت توی این شماره روشن کنم، این مقاله حبل المتین که خواهید شنید یک نمونه بسیار خوبه. توی یکی از شماره‌ها شخصی از اصفهان خطاب به کسانی که به قفقاز مهاجرت کرده‌اند درباره بازگشت به اصفهان و خصایل این شهر نوشته و از مهاجران دعوت کرده که به اصفهان بیان. در جواب او یک مهاجر ایرانی در قفقاز نامه‌ای به حبل المتین نوشته و توضیح داده که چرا مهاجرت بر موندن در ایران ارجحیت داره.
در طی مکتوبی از اصفهان که ما ایرانیان مقیم خطه قفقاز و این صفحات را دعوت به معاودت به ایران و اقامت در اصفهان و و بذل اهتمامات و صرف سرمایه و اوقات در تزیید آبادانی آن سامان فرموده به تعریف و توصیف آب روح‌افزا و هوای دلگشا کرده بودند. نگارنده مکتوب آنچه در توصیف اصفهان نگاشته یکی از هزار و اندکی از بسیار بود. اگر ما خود ندیده ایم، از سیاحان موثق شنیده و در تاریخ و جغرافیای طبیعی و کتب مرآت البلدان خوانده ایم که امثال این شهر مینوبهر در کمترین نقطه از نقاط دنیا دیده می شود. نه تنها اصفهان، بلکه اغلب بلاد ایران از حیثیت آب و هوا بهترین نقاط دنیاست. ولی چه فایده که نگارنده مکتوب هنوز پی به سبب جلای وطن عزیز ما نبرده و بی هنگام ما را دعوت به عودت فرموده. ای کاش از برای دانستن سبب جلای وطن ما تفتیش می کرد از حال اشخاصی که هر روزه ترک وطن خود گفته، با هزار خونابه جگر از ایران که رشک بهشت جنانه است هجرت کرده، به اطراف روسیه و قفقازیه و خاک عثمانی و هندوستان پراکنده می شود. اول بایستی موجبات راحت آنها کوشیده مانع از جلای وطن آنان شد، پس از آن دعوت به عودت به وطن می کردن. نه تنها ما هجرت کرده ایم، بلکه اعظم ارکان مملکت ما چندی است که هجرت کرده و در ممالک اجانب متمکن شده است. کدام است آن ارکان؟ علم است، عدالت است، رعایت حقوق است، انصاف است، مروت است، تجارت است، معامله است، حرفت است، مکنت است، ثروت است. کدام در مملکت ما مانده جز ظلم و جور از هر طبقه در حق زیر دستان خود؟ چنانچه تمام اهل ایران مظلومند نسبت به بالا دست خود و ظالمند به زیر دست خود. رفع ظلم عمومی نخواهد شد مگر به اجرای قانون مساوات، و قانون مساوات تدوین نشود مگر با تشکیل مجلس که مرکب از علما و دانشمندان این فن باشند، و بعد از تدوین به موقع اجرا نرود مگر بعد از طبع و نشر، و حقیقتاً اجرا نشود مگر بعد از تشکیل مجلس مشهون از وکلای عموم ملت، و اشکالات این عمل رفع نشود مگر به ترک استبداد حکومت. عدالت پادشاه و حکام عادل کافی نیست بر قانون مساوات مملکت، و حالان که در کدام یک از بلاد ایران حکومت عادل هست؟ فریاد دادخواه از کدام بلد است که گوش چرخ گردون را کر نکرده، و دود آه بیوه‌زنان کدام قریه است که چشمه خورشید را تیره و تار ننموده؟ هنوز شیرازیان متحسن شاه چراغند، هنوز کرمانیان و بلوچستانیان از ظلم کلانتر و کت خدا و ضابط در شکنج و داغ، هنوز اهل شوشتر در سوز و گداز، هنوز سکنه سلماس در مسجد گرد آمده با خالق بی نیاز در راز و نیاز، هنوز تجار تهران با این که رکن رکین ملتند گرفتار چنگال بیداد خودسری حکومت، هنوز کردار ظالمانه و وحشیانه را کیفری نیست، هنوز دست تطاول مستبدین دراز و روی مظلومین به درگاه بی نیاز. ای نگارنده مکتوب، ما را دعوت به رجعت وطن فرمودی و در مذهب وطن پرستی و ملت دوستی کاری نیکو کردی و راهی نیکو پیمودی. خداوندت به مقصود نایل فرماید. اگر مژده دهی ما را که مندرجات روزنامه‌های فرنگ واقعیت به هم رسانیده و اجرای قانون مساوات و مجلس مبعوثان دایر و برقرار شده و حقوق ناموس بندگان محفوظ است و دست ظالمین و مستبدین کوتاه از ستم، هر کس از جان و مال و فرزند و عیال در ایمن است و در حقوق بشریت عموماً مساویند، کیفر کردار ظالم را به موجب قانون در کنارش میزنند و پاداش خدمت نیکوکار را اندازه میدهند، مجرم را از محرم میشناسند و خائن را از امین تمیز می‌دهند، دولتیان بدون مشورت وکلای ملت کار نمی‌کنند، هرج و مرج از مملکت متواری شده، هیاکل مهیبه فراش‌های بی‌پدر تغییر یافته، ما نیز مژده می‌دهیم تو را به بازگشت عموم ایرانیان پراکنده شده که متجاوز از 1,000,000 نفوسند، بلکه مژده می‌دهیم تو را به آبادانی ایران.
تلخه نه؟ این مقاله به ما نشون میده که مسئله مهاجرت نه موضوع امروز ما، که درد همیشگی ما در طی تاریخ بوده. نکته‌ای که در دوره قاجار به خصوص در دوره مظفری نه تنها اوج گرفته که باعث سرشکستگی و احساس ذلت ایرانیان شده. در مقاله دیگری که با عنوان مکتوب یکی از جوانان ایرانی در شماره 43 و مثال 13 همه حبل المتین منتشر شده، به موضوع مهاجرت از زاویه دید دیگه ای نگاه شده. ماجرا اینه که دو نفر ایرانی خودشون رو تبعه خارج جا زدن و پاسپورت گرفتند و بعد گرفتار شدن. این جوان ایرانی برای ما میگه که چرا ایرانیان دست به چنین کارهایی میزنن. این مقاله انگار که از زبان ما، همین مایی که حالا در شرایط امروز وطنی، گفته و نوشته شده.
چندی است که در خصوص دو نفر تبعه دولت ایران که خود را تبعه خارجه به قلم داده تذکره جعلی ابراز نموده اند سوال جواب است. لذا بر خود لازم دیدم که جسارتاً سوال کنم آیا جهت اینکه رعیت دولت ایران خود را تبعه دول اجنبیه به خرج می دهد چیست و علت اینکه همین مطلب مخصوص ایران و ایرانیان است کدام؟ خب تا حال کی شنیدیم که یک نفر رعیت انگلیس، روس، فرانسه و غیره خود را به ایران بسته و تبعیت دولت ما را قبول کند؟ البته دولت که قدر رعیت را نداند و تفاوتی میان او و وحشیان صحرایی نگذارد و رعیت را به 5 تومان پول تذکره بفروشد، دیگر چه شکایت از رعیت دارید؟ بیچاره مسافر در وقت مسافرت تذکره مرور را که میگیرد و پشت بلیط را ملاحظه میکند، میبیند نوشته شده که این شخص تبعی ایران است. همه جا مواظب حال او باشند و اسباب استراحت و رفاهیت او را فراهم آرند. شخص مسافر چون این گمان میکند همین که از سرحد ایران پا به این طرف گذاشت، دیگر همه گونه اسباب رفاه و آسودگی از برایش مهیا است. اما همین که پا از سرحد ایران کناره گذاشت، قضیه برعکس میشود. عوض احترامات توسری میخورد و به جای آسودگی به مصائب گوناگون دچار میگردد. عریضه‌اش را نه دولت خود میخواند نه سایر دول، ولی همین است ثمره بیمبالاتی و تکاهل. یک ماه قبل هزاران ایرانی در خاک روسیه جان دادند. چه تشبعات فرمودند؟ چه وقت احوال باقی ماندگانشان را پرسیدند؟ آقا جان، انسان هیچ وقت از استراحت خود روگردان نمی شود. یقیناً یک حیوان وحشی را هم با قوه جبری رام نتوان کرد. کجا مانده که انسان ذی‌شعور را؟ بنده خودم رعیت دولت علیه ایران و شاه پرست هستم. چند ماه قبل از دست یک نفر اروپایی به کارگزار تبریز شکایت کردم. بعد از آنی که دید جای سخت است، جواب مهملی داد. چون دوست دشمن است، شکایت کجا برم؟ رعیت خارج نشوم چه بکنم؟ باید از قوت خود دست کشیده خود را به بیاری زنم. ولی غیر از این چاره نیست که فلان آقا علناً خود را طرفدار روس و فلانی طرفدار انگلیس حساب می کند. پدر رعیت را در می آورند با این اوضاع. باز هم شکایت دارند که فلان کس تبعی دول اجنبیه شد یا بهمانی به ظلمهای فاحش مأمورین دولت تن در نداد. وای بر ما و اخلاف ما. آخره جوانان ایرانی، تا کی حرف حق خود را مخفی داشته با خود به قبر خواهیم برد؟ دیگر کار گذشت. دمی سر از بالین استراحت برداشته کاری کنید، دست و پایی بجنبانید تا شاید این آزادی که از لذایز است از دستمان نرود. دیگر به دوستی همسایگان اعتماد ننمایید. جسد هزار پاره ایران را از دست گرگان متحش برهانید. چشم بصیرت باز نموده در آتیه خود بنگرید که اینک 20 سال مانده که این وصل به فصل انجامد و حریت به استبداد تبدیل گردد. حالیه می توان گفت که ایران در حالت بحران است. اگر چندی هم در معالجهش تکاهل روا داریم، ناچار از ما روگردان خواهد بود. مگر نمی بینید که هر روز صدمه سخت تر به اعضایش می رسد؟ بحرین از حزم رابع گذشت. قسمتی از سیستان رفت. لاهیجان و ساوج بلاغ در محل خطر است. ما با همان خمار دست به گریبان هستیم. مگر این خمار در قیامت با شراب زقوم دفع شود.
درباره تاثیرگذاری حبل المتین شاید شنیدن یه قصه برای پایان این نمره بد نباشه. قصه اینه که یکی از ایرانیان مقرس به سفیر آلمان درباره خطر حبل المتین هشدار میده و وقتی سفیر از اون میپرسه اصلا مردم توجهی به نگارشات این روزنامه دارند یا نمیگه، شاهد بر این عنوان آنکه شب جمعه گذشته در کالسکه به زیارت حضرت عبدالعظیم میرفتم. بین راه دیدم جلوی قهوه‌خانه مردم ازدحام نمودند. کالسکه چی را گفتم تأمل کن ببینم چه خبر است. دیدم درویشی اخبار حبل المتین را در دست گرفته و یکی از مقالات وطنیه آن را به وضع روزخانان به آواز بلند میخواند و مترددین دور او را گرفته، بعضی تباکی و برخی بر جهالت و فقر و مذلت ابنای وطن حقیقتاً گریه می کردند. از مشاهده این حالت رقت بر من هم دست داد. قهوه‌چی را طلب کردم که این چه وضع است؟ گفت من آدم بی سوادی هستم. عمویی داشتم در همین قهوه خانه. درویشی را مقرر نموده بود که قصه حسین کرد می خواند و خرد به کسرت می آمدند. قهوه خانه رواجی داشت. این زمان گوش مردم از آن حکایات پر شده. هفته یک مرتبه می روم به تهران، یک نسخه اخبار حبل المتین می خرم و مخارج این درویش را هم متحمل می شوم که از صبح تا شام اخبار را بلند بخواند. آبرین به شوق سماع نگارشات اخبار و اطلاع از اوضاع عالم دور او جمع می شوند و به این بهانه رونقی در کار من پیدا می شود. از وقتی که این فن را اختیار کرده ام، دخل من 1/10 شده است.
در پایان باید از دوستانی که ما رو در انتشار این نمره گازت یاری کردن تشکر کنیم. از میثم قاسمی که زحمت تدوین این نمره رو کشید، از مهدی پاکزاد، الیاس براهوی نژاد، امید عظیمی، فروغ خسروی یگانه، فرزانه نصیری، استودیو کجا که ضبط این نمره رو در اونجا انجام دادیم و کتاب فروشی دماوند. گازت رو دوست داشته باشین و به بقیه هم معرفیش کنید. قربون شما.
الله علی نور هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.